علیکم و رحمت الله. آیه جوای دکتر محمد خانی، قسمت ما این بود. بالاخره یک روز با برف که نشد، امروز با نشانه های بهار و باران با تراوت در خدمت حافظ شناسان و فرهیختگان هستیم. اگر اجازه فرمایید من چند بیتی از یکی از غزل های بهاری حافظ رو خدمت سروران عزیزم تقدیم بکنم، بعد بحثم رو ادامه بدم. سکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن، که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی. ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است، که زو بر چرخ فیروزه سفیر تخت فیروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست، مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی. سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی. ندانم نوحه قمری به طرف جوی باران چیست، مگر او نیز همچون من غمی دارد شبان روزی. می دارم چو جان صافی و صوفی می کند عیبش، می دارم چو جان صافی و صوفی می کند عیبش. خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی. جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع، جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع. که حکم آسمان این است اگر سازی وگر سوزی. به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم، به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم. بیا ساقی که جاهل را هنیتر میرسد روزی. بیتای بعدیش دیگه مدیحه هست، خیلی مناسبت نداره. عنوان بحثی که به خدمت مسئول محترم شهر کتاب جناب آقای محمد خانی تقدیم کرده بودیم، اضطراب گناه در ذهن و زبان حافظ بود. با نیم نگاهی به آرای پولتلیش، یکی از متعلهان بزرگ معاصر آلمانی و امریکایی. پولتلیش در سال 1866 متولد شده در آلمان و در چند دانشگاه آلمان ادامه تحصیل داده. در قبل از جنگ جهانی اول به استخدام ارتش در آمده و بعد ادامه تحصیل داده، یک کتابی نوشته تصمیم سوسیالیست و در اونجا به حزب نازی انتقاد کرده و همین باعث اخراج او از ارتش و بعد مهاجرت او به امریکا و در اونجا در دانشگاه هاروارد و دانشگاه شیکاگو ادامه تدریس کرده و اغلب کتابهای خودش رو در فضای حاکم بر الهیات جامعه امریکایی نوشته. اصل ادعای پولتلیش این استش که انسان همواره موقعیت او و وجود او در معرض سه تهدید عمده است. اول وجود نفسانی اوست، وجود مادی اوست که با مرگ همواره تهدید می شود. دومین تهدیدی که انسان را همیشه تهدید می کند بی‌معنایی و پوچی در زندگی است. و سومین تهدید، تهدید گناه است که وجود معنوی و وجود اخلاقی او را تهدید می کند. بنابراین او سه اضطراب را در وجود انسان تشخیص می ده و اضطراب مرگ، اضطراب بی‌معنایی و اضطراب گناه. در شعر حافظ بدون اینکه بخوایم تطبیق بدیم آراء بولتلیش رو با حافظ تطبیق یک به یک، تا اندازی میشه گفت که دو اضطراب در شعر حافظ بسیار پررنگ هست، یکی اضطراب مرگ هست و یکی اضطراب گناه، و این دلیل داره. در شعر حافظ با توجه به موقعیتی که حافظ در آن میزیسته در جهان دینی و با گفتمان مذهبی و همچنین در فضای سیاسی بسیار سیالی که حکومت‌ها دم به دم جا به جا می شدند و در این جا به جا شدن‌ها حقوق و مال و جان و ناموس مردم کاملا در معرض خطرات جدی بود، اضطراب مرگ همواره در شعر حافظ میتونست در ذهن و زبان او وارد بشه. بعد اما اضطراب بی‌معنایی یا پوچی چندان در شعر حافظ ظهور و بروز نداره و بنابراین میشه گفت که در درجه اول اضطراب مرگ و در درجه دوم اضطراب گناه. من خیلی خلاصه در باب اصل ادعای پولتلیش چند مقدمه را عرض میکنم و بعد میرسم سراغ راهکارهایی که حافظ برای مقابله با اضطراب گناه در پیش ما قرار میده. اولین نکته این هستش که اضطراب محصول آگاهی برتر بشر است. ما دو نوع آگاهی داریم. قدمای ما آگاهی رو به سطح آگاهی بسیط، آگاهی مرکب تقسیم بندی می‌کردند. آگاهی بسیط مربوط به حیوان است و همون اشرافی که حیوان بر اطراف خودش داره به شکل غریزی هست، و اما این اشراف بر محیط فقط در حد غریزه عمل می‌کنه برای فرار از خطر و جلب منفعت مادی، در حالی که انسان این آگاهی رو داره و یه آگاهی دیگه هم که انسان داره اون آگاهی برتر است که میتواند هم بر خود و هم جهان اطراف خودش آگاه باشه و همچنین بر آگاهی خود هم آگاه باشه. این رو میگیم آگاهی برتر یا آگاهی انسانی. در این آگاهی انسان در بستر زمان و مکان میتواند نسبت به گذشته، حال و آینده اشراف کامل داشته باشه. حیوان فقط در حال زندگی میکنه، نمیتواند نه گذشته رو و نه آینده رو بهش فکر بکند. بنابراین صحبت کردن از اضطراب فقط با توجه به وجود انسانی معنا پیدا میکنه. حیوان نمیتواند از آنچه که بر او میگذرد مضطرب بشود، نه نسبت به آینده دلهوره داره نه نسبت به گذشته. نکته دوم تلیش مطرح میکنه، میگه که هنگامی که انسان به بعد تراژیک هستی میاندیشد با آگاهی برتر خودش، میداند که همواره از سه ناحیه در معرض تهدید قرار میگیره. یکی وجود جسمانی او که با مرگ نابود خواهد شد، و یکی همین که در زندگی نتواند برای خود معنایی پیدا بکند، زندگی او پوچ و بی‌معنا خواهد بود، و یکی هم وجود اخلاقی او یا نفس اخلاقی او با گناه نخستین و گناهی که همواره بشر با بشر خواهد بود، اون هم تهدید خواهد شد. در همین موقعیت تلیش ادعا میکنه، میگه که وقتی که انسان آگاه شد که با سه تهدید روبرو هست، همزمان در درون او یک نیروی به نام شجاعت مطرح میشه و به وجود میاد و با این شجاعت میتواند به جنگ این سه تهدید بره. یعنی اضطراب مرگ رو با آگاهی خود، با شجاعت خودش تبدیل بکنه به خلود و جاودانگی، با خلاقیت، با ساختن بناهای بزرگ، با آفرینش‌های ادبی، و هر کسی به فراخور نوع شجاعتی که در درون خودش پیدا می‌کنه می‌تواند از خودش چیزی بروز بدهد که علی‌رغم اینکه وجود جسمانی او از بین می‌رود، اما نام و خاطره او از یادها نرود. با این شجاعت می‌تواند بر تهدید مرگ غلبه پیدا بکنه و همین که برای جبران در واقع تهدید بی‌معنایی شروع می‌کنه تفسیری از خود و تفسیری از زندگی ارائه بکنه و یک معنایی برای زندگی خودش بتراشد و با اون معنا زندگی خودش رو سامان بده، و همچنین بر اساس همین شجاعت میتواند در برابر گناه بایستد و گناه رو تبدیل به رستگاری بکنه یا از طریق گناه به رستگاری برسد. این سه مسئله‌ای که پولتلیش مطرح میکنه. تلیش برای اینکه این سه مکانیزم رو به طراحی بکنه، معمولاً از میگن تحت تاثیر کیرکگور هست. از کیرکگور دو مسئله رو برمیگزینه. یکی بحث شهسوار ایمان هست که شجاعت این انسان ابر انسانی که کیرکگور مطرح میکنه که از پس اضطراب‌های بنیانکن برمیاد و از طریق آلودگی به یک پالایش میرسه و خب کیرکگور انسان برتر خودش رو حضرت ابراهیم میدونه که میگه که ابراهیم بدون اضطراب ابراهیم نمیشد و چون توانست بر سخت‌ترین اضطرابات درونی خودش فائق بشه و با عمل به ظاهر غیر اخلاقی که فرزند خودش رو به قربانگاه میبرد هم فرزند رو مجدداً به دست آورد و هم تونست اون تزکیه روانی خودش رو تزکیه درونی خودش رو به کمال برسونه و از مقام رسالت به مقام امامت برسه. بنابراین این شهسوار ایمان رو اون جنبه شهسواری رو میتونست از کیرکگور بگیره و دومین چیزی که از کیرکگور گرفت مفهوم اضطراب بود. اضطراب کلمه کلیدی در فلسفه کیرکگور است. ایشون یک کتابی داره مفهوم اضطراب که یکی از پیچیده‌ترین کتاب‌های فلسفی اگزیستانسیالیست است. در اون کتاب کیرکگور یک تعریفی خیلی جالبی از اضطراب میکنه. میگه اضطراب چیزی است که میشود گفت یک امر پارادوکسیکال است، مهری است نفرت‌آور و نفرتی است مهرآور نسبت به چیزی. یعنی همزمان ما از چیزی فرار میکنیم و درست در همون زمان به سوی آن هم متمایل میشیم. یعنی یک وضعیت پارادوکسیکالی به وجود میاد، علارغم اینکه میل باطنی ما این هستش که به سوی اون کشیده میشویم، اما همزمان باز هم میلی در درون ما شکل میگیره که از اون فرار بکنیم. این اضطراب رو از کیرکگور میگیره و در بازسازی اندیشه خودش مطرحش میکنه. بنابراین در باب اضطراب گناه هم همین گونه است. یعنی یک میل درونی به انجام گناه و همزمان میل درونی برای نفرت از گناه یا فرار از گناه در انسان وجود داره. نکته دومی که در فلسفه پل تیلیش مطرح است مفهوم شجاعت است. شجاعت باز هم یک ساختار پارادوکسیکالی داره. در شجاعت هم یک امر ترسناکی وجود دارد، تا چیزی ترسناک نباشد اعمال شجاعت در اونجا بی‌معنی است و همچنین میلی برای مقابله با یک امر ترسناک در این مفهوم وجود داره. قدیمی ترین کسی که در باب شجاعت صحبت کرده ارسطو است. افلاطون است. افلاطون میگه که معرفت به آنچه باید از آن ترسید و آنچه نسبت به آن جرأت ورزید. این شجاعت رو از افلاطون ارسطو به ارث میبره. چیز کیرکگور در شهسوار ایمان ازش استفاده میکنه و پل تیلیش هم میاد از کیرکگور استفاده میکنه و میگه که شجاعت مواجه شدن با گناه به جای تسلیم شدن در برابر آن به رستگاری میانجامد. به نظر پل تیلیش در کنه این شجاعت، شجاعت اعتماد به خدا، شجاعت پذیرش مقبولیت انسان در پیشگاه الهی علارغم آگاهی از گناه است. یعنی همون تحقق امر محالی که کیرکگور ازش ثابت می‌کرد و می‌گفت که ایمان تکمیل نمی‌شود مگر اینکه فرد به همچین چیزی ایمان بیاورد که در محال‌ترین صورت ممکن یک امری را باید توقع داشت و آن تحقق امر الهی است. همچنان که ابراهیم در این حال که کاملا به خواب رویایی که دیده بود ایمان داشت که حتما از طرف خداوند هست، اما به این هم ایمان کامل داشت که بالاخره اسماعیل یا اسحاق به او بازگردانده خواهد شد. همین گونه هم شد. ما نمونه های اعلای انسان های شجاع رو در فلسفه های گوناگون داریم. ارسطو مثلا میگه که شجاع‌ترین انسان سربازی است که خودش رو قهرمانانه برای دفاع از وطن جان خودش رو تقدیم میکنه. کیرکگور آن را تحت عنوان شهسوار ایمان در شخصیت ابراهیم بازسازی میکنه. پل تیلیش میگه که شجاع کسی است که بر اضطراب‌های سگانی مرگ، بی‌معنایی و گناه غلبه پیدا میکنه و هر سه این رو تبدیل میکنه به صیانت از نفس وجودی، نفس اخلاقی و نفس معنوی. و به تناسب این میتوان گفت که انسان شجاع حافظ شخصیت رند هست که درست مثل انسان شجاع پل تیلیش بر این اضطراب‌های سگانه غلبه پیدا میکنه و جاودانگی رو در عشق، همون ثبت است بر جریده عالم دوام ما، به واسطه عشق انسان به جاودانگی میرسه و از طریق آلوده شدن به بعضی از گناهان میتواند به رستگاری برسه. همه اون گناهانی که رندان حافظ یا شخصیت ابر انسانی حافظ به خودش منتسب میکنه به قصد این هستش که به واسطه گناه خود را به رستگاری برسونه. و نمونه اعلای این انسان رو حافظ از عطار میگیره در شخصیت شیخ صنعان که علارغم این که 50 حج رو به جا آورده بود، از طریق رفتن به کلیسا و آشنا شدن و عاشق شدن به هر دختر ترسا، ایمان خودش رو از دست میده، تمام محفوظات علمی محفوظات دینی خودش رو از دست میده، 600 شاگردی که داره از اطرافش پراکنده میشن و در نهایت دوباره آن چرا که باخته بود به دست میاره. یکی از درگیری های ذهنی که حافظ داره توجه به این داستان به شکلهای آشکار و پنهان است که در ادامه عرض خواهم کرد. نکته بعدی که برای بحث در باب شعر حافظ مهم هست، تعریف گناه است. گناه یک عمله، چه به صورت ذهنی باشه چه به صورت رفتاری باشه، همون چیزی که در گفتمان دینی بهش میگن عمل به جواره. وقتی که یک تصوری از ذهن انسان میگذره، تصور گناه، یک اتفاق، یک رخدادی انجام میشه. هرچند این رخداد بروز و ظهور عینی و مادی نداره، بالاخره انسان را از اون ساحت پاکی خودش دور میکنه. بنابراین انسان وقتی که وارد فضای گناه‌آلود میشه، چه به لحاظ ذهنی و چه به لحاظ عینی، دچار یک نوع اضطرابی است و این اضطراب رو بیشتر فضای گفتمانی دینی که به وجود آورنده این فضاهاست، این اضطراب رو بیشتر میکنه. اون نوید چیز انذارهایی که ادیان برای عواقب گناه در نظر میگیرند، عواقب دنیوی و عواقب اخروی، باعث میشه که انسان مدام به گناه فکر بکنه. بنابراین اضطراب گناه در واقع در ذات خود گناه وجود داره. در شعر حافظ عرض کردم به ترتیب بسامدی که وجود داره، اول استراب مرگ مطرح میشه که بسیار بسیار اساسی و بنیادین هست و اغلب شعرهای حافظ رو میشود بر اساس نمودهای عینی استراب مرگ توجیه کرد. دومین مورد استراب گناه هست و سومی استراب بیمعنایی. نقطه اشتراکی که حافظ با پولتیلیش داره اینه که هر دو در فضای گفتمان دینی فکر میکنن. یعنی گناه رو اگر از فضای دین خارج بکنید و یا مرگ رو از فضای دین خارج بکنید، هیچ نقطه اشتراکی بین تلیش و حافظ پیدا نمی کنید. پولتیلیش گفته بود که استراب همزمان در میل به چیزی و فرار از چیزی معنا پیدا میکنه. ما وقتی که شعرهای حافظ رو میخونیم میبینیم که حافظ هم میل به گناه در درون او هست و به صورت آشکار و پنهان این میل به گناه رو مطرح میکنه و همزمان بر میگرده علیه گناه یا موقعیت گناه‌آلود موضع میگیره و پرهیز میکنه از گناه کردن. فقط چند بیت از حافظ رو میخونم که همزمان این میل درونی و احتراز از گناه رو میشه درش دید. من به خیال زاهدی گوش نشین و طرف آنک، مقبچه ایز هر طرف می زندم به چنگ و دف. یک موقعیت بازم پارادوکسیکال است. حافظ اراده می کند و می خواهد که برکنار از گناه یا فضاهای گناه‌آلود قرار بگیرد، اما می داند که قوت مقاومت، نیروی مقاومت رو در برابر مظاهر گناهی مثل مقبچه از دست خواهد داد و وارد فضای گناه‌آلود خواهد شد. فقط یک سوال مقدر من اینجا پاسخ بدم. ببینید، من اشراف دارم که کلمات، تعابیری که در شعر حافظ هست، شعر تعابیر نمادی نیست و می شود به طرق مختلف اینها رو معنا کرد. علی‌الظاهر در سطح ظاهری این هستش که مقبچه کسی است که انسان را گرفتار عشق هوس‌آلود می کند. بنابراین حافظ در اینجا دقیقا هست، میل به گناه و همزمان میل به احتراز از گناه. یا اینجا بازم، مجلس انس و بهار و بحث شعر اندر میان، نستدن جام می از جانان گران جانی بود. حافظ میگه که به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، مثل سعدی. میگه که من نمیخواستم که دلم را به کسی بسپارم، عاشق بشم، اما موقعیت هایی در زندگی وجود داره که عنان اختیار را از انسان میرباید و او را وادار به عملی میکند که دلخواه خودش نیست. هنگامی که موقعیتی مثل بهار باشه، بحث شعر باشه، یار در بین باشه، در آن زمان انسان می از دست جانان طلب نکنه، نمود عینی یک گرانجانی و انسان سخت جانی است. یا گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، این دلهره‌های استراب چیز دلهره‌های پرهیز از گناه است. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. حافظ وقتی که این شعر رو میگفت به شدت نسبت به آینده خودش، به قیامت خودش بسیار بسیار دلنگران بود که رفتار و کرداری که او و هم اسران او و به خصوص کسانی که ادعای دینداری داشتن و عمل دینی را آنچنان که بود انجام نمیدادن در خودش میدید. بنابراین میگفت که چوبید بر سر ایمان خیش میلرزم، که دل به دست کمان ابروییست کافرکیش. بازم در همین بیت همیشه گفت اون میل دوگانه رو میشه دید، در این حال که بوی خوشحالی از این بیت به مشام میرسه که حافظ بالاخره دل به کافرکیشی سپرده است، اما همزمان نگران این آینده همچین عمل گناهکارانه هم است. به کوی میکده گریان و سرفکنده روم، چرا که شرم همی آیدم ز حاصل خیش. این میل دوگانه در حافظ چند بیت، 5 بیت رو به عنوان شاهد مثال آوردم، ابیات فراوانی در این زمینه بازم در حافظ هست. اما حافظ برای اینکه در برابر اضطراب گناه برای خودش یک پایگاه نسبتاً امنی رو ایجاد بکنه، به چند ترفند یا به چند شگرد پناه میبره. اولین شگردی که حافظ در پیش چشم ما میگذاره و راهی رو که ما پیشنهاد میکنه این هستش که میگه که باید اعتقاد پیدا بکنیم که گناه یک امر وجودی است و یک امر اضطراری است و یک امر و یک ضرورت است، و چون از چیزی که ضرورت باشه و نتوان از آن فرار کرد اگر گناه کردیم حرجی نیست. یعنی اعتقاد پیدا میکنه که گناه یک امر وجودی است، یک امر ضرورت است و فرار از گناه امکان نداره، گناه ناگزیر، گناه گریزناپذیری است. برای توجیه این اندیشه خودش حافظ بارها به داستان هبوط و داستان خلقت آدم و چگونه از بهشت رانده شده اشاره میکنه. میگه که نگاه کنید انسان چگونه پایش به این زمین خاکی باز شد. اگر گناهی صورت نمیگیره و اگر انسان از شجره ممنوعه تناول نمیکرد، نه بر خود آگاه میشد، نه به جهان خودش رو میشناخت و نه به این جهان میامد و نه آزادی خودش رو در برابر اراده الهی تحقق پیدا میکرد. بنابراین داستان هبوط رو اینگونه حافظ میخواند که یک امر ضروری است، به واسطه این امر ضروری گناه انسان در همزمان سه چیز رو به دست آورد. یک، از آزادی خودش دفاع کرد در برابر اراده الهی. دوم، بر خودش آگاه شد، هنگامی که درخت ممنوعه رو خورد بر وجود خودش اشراف پیدا کرد و بعضی از اندامهای خود رو به معنای نشانه هایی از امر غیر اخلاقی تصور کرد. اجازه بدید که من دیگه اون آیات قرآن رو تکرار نکنم. و آخرین نکته این بود که باز هم همزمانی که داشت گناه رو انجام میداد به تحقق امر محال هم ایمان داشت و آن مورد مغفرت الهی واقع شدنش. فرق شیطان با انسان این بود که شیطان امید نداشت، به تحقق امر محال ایمان نداشت، ولی آدم همچین اعتقادی داشت و دقیقا هم همین گونه شد. هنگامی که گناه رو مرتکب شد و از بهش رانده شد، بر اثر گریه و زاری که کرد و حتی خود خداوند میگه که کلماتی را من به انسان تلقی کردم و تلقا آدم و من ربهی کلماتن، کلماتی را تلقی کرد خداوند بهش و گفت به این کلمات اگر مرا بخوانی مورد مغفرت من واقع میشوی. بنابراین حافظ میخواد بگه که گناه در ذات بشر وجود داره، ذات دنیا با گناه آغاز شده، بنابراین چیزی که در ذات بشر و در ذات دنیا وجود داره چگونه باید از او ترسید. از این ترفندی است که میخواد در واقع گناه خودش رو به گونه ای توجیه بکنه. پس این پولتیلیش هم همین رو میگه، میگه که گناه یک ضرورت عقلی است. اگر گناه رو از دنیا حذف کنید، از جهان حذف کنی، از انسان حذف کنی، شیرازه عالم به هم میخوره. و حتی در حافظ خیلی صریح‌تر از پولتیلیش هم مطرح میشه، میگه که حتی اگر گناه نبود بخشی از صفات خداوند مجال تجلی پیدا نمیکرد. سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنای رحمت و لطف خدا، معنای لطف و رحمت پروردگار چیست. اینجا دقیقاً گناه اعتبار پیدا میکنه به لحاظ وجودی خودش، اعتبار به این دلیل که هم به انسان انسانیت میبخشد و هم موجب تجلی بخشی از صفات الهی میشود. چند بیت رو فقط نمونه مرور بکنیم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. یکی از معانی ضمنی این بیت این هستش که من گناه نکردم، آدم گناه کرد، مرا در مسیر گناه قرار داد. بنابراین خود را به گونه‌ای توجیه میکنه که در برابر گناهان یک فضای امنی رو ایجاد بکنه تا بتونه از اون دلنگرانی ها و دلهوره ها و اضطراب هایی که در نتیجه گناه به وجود میاد در امان نگه داره. گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب کوش و گو گناه من است. این بیت بسیار مناقشه برانگیز بوده در شعرهای حافظ. خب گناه اختیار ما نیست، بنابراین وقتی چیزی اختیاری نباشه یک امر ذاتی است، از امر ذاتی فرار ممکن نیست. یا جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. کسانی که ادعای بیگناهی میکنند بر انسانیت خودشون اشراف ندارن. انسان را اگر در اون موقعیت برزخی خودش کسی بشناسه که یک پای در زمین داره، دست در آسمان، وجود دوگانه است، برزخ بین عالم ماده و عالم معنا، بنابراین یک بعد انسان که مادیگری اوست ارتباط مستقیمی با گناه داره. پس کسانی که ادعای بیگناهی دارن اولا انسان را نمیشناسن و دوما بر خودشون اشراف کامل ندارن. داستان هبوط فراوان مورد نقد حافظ قرار میگیره و در همون داستان هبوط هم حافظ هم یک جایی اشاره‌هایی داره که به گناه به عنوان یک امر وجودی که میتواند حتی به انسان هستی بدهد، یعنی از منظر کاملا اگزیستانسیالیستی بهش نگاه میکنه. میگه که قبل از این که ما به عالم هست بیایم، از درون عالم معنای بسیط انبساط وجودی ما نبودیم. وقتی که به عالم هست در آمدیم، این وجود خود ما یک گناه بود. و می دانیم که در عرفان اسلامی چقدر عرفا در برابر وجود خداوند، برای کسانی که برای خودشون وجود قائل شدند، این رو تخطی می کردن و وجود رو گناه بزرگی می دونستن. حافظ وقتی که می گفت تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. وجود می شد، وجود و هستی آدمی حجابی برای تحقق حضرت حق یا رسیدن به حضرت حق. بنابراین یکی از انواع گناهانی که حافظ بهش اشراف داره و ازش یاد میکنه گناه وجودی است، گناه هستی شناختی است، گناهی است که انسان را مبتلای به جدایی از خداوند کرده است. در مولانا این لحظاتی رو که انسان هنوز در کسوت وجود نیامده، هستی در نیامده، با اون اصطلاح انبساط یاد میکنه. میگه منبسط بودیم و یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب، چون به صورت آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. این سایه ها سایه های وجودی ما هستند که ما را از اون نورانیت خود ما جدا کرده. بنابراین هستی ما یک گناه است و گناه یک امر تیره است. حافظ ها میدونیم همین بحث فرود آمدن اون ارواح منبسط از عالم معنا به عالم هست، عالم وجود جسمانی، بهانه ای شده یا الهام بخش بسیاری از داستانهای سمبولیک در عرفان اسلامی شده. از داستانهای ابن سینا، داستانهای سهروردی، عالی ترین داستان عرفانی ما منطق التیر، و در حافظ هم به گونه ای همین مرحله قبل از آمدن به عالم هست میشه گفت با اون استعاره طایر قدسی میشه رهگیری کرد. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم، ره رو منزل عشقی مز سرحد عدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، یا سبزه خط تو دیدیم مز بستان بهش، به طلبکاری این مهر گیاه آمده ایم. این بحث گناه به اندازه حیاتی است که مثلا اگر یکی از استناد بکنم به رابطه وجودی گناه و هستی، چند جمله از سخنان شوپنهاور رو میخونم تا در فضایی که پولتیلیش هم در اون فکر کرده و تولید اندیشه کرده بهش برسیم. شوپنهاور میگه که چیزی یقینی تر از این حقیقت که رنج دردناک گیتی مولود معصیت انسان است. اصلا هستی بدون گناه انسان معنا پیدا نمی کنه. البته مقصود من از این ارتباط نه چیزی مادی و محصول تجربه که امری یک سر متافیزیکی است. بنابراین یگانه چیزی که مرا با عهد عتیق آشتی می‌دهد همین افسانه هبوط است. به نظر من افسانه هبوط هر چند که به صورت حکایت و داستان نقل شده تنها حقیقت متافیزیکی موجود در عهد عتیق است. تفصیلی به هزین به ذهن من نمی‌رسد که هستی ما نتیجه حرکتی اشتباه ثمره معصیتی است در حال پرداخت تاوانش هستیم. دومین روشی که حافظ پیشنهاد میکنه برای مقابله با اضطراب گناه این استش که میگه که در انسان نیروی بالقوه‌ای که بتواند در برابر گناه تمام عیار بایستد وجود ندارد. بنابراین ما انسانها موجودات عاجزی هستیم. کسی که ذاتاً عاجز باشه پس بر خطای او حرجی نیست. این گونه توجیه میکنه تا بگه جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. یا من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. یا بازم موقعیت هایی هست که انسان در برابر گناه نمیتونه مقاومت بکنه. در شب قدر صبوحی کردم عذرم بدار، سرخوش آمد یار و جامی در کنار تابوت. در همین مضمون که خیلی میتونه روشن بکنه اندیشه حافظ رو، سنایی در یکی از قصایدش یه تعبیر خیلی جالبی داره. میگه که به هر سر شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم، بیابان بود و تابستان بود و آب سرد و استقصا. خیلی قشنگ موقعیت رو تعبیر میکنه. در بیابان خشک و لمیزره، هوای تابستانی، تشنگی بر انسان غلبه پیدا میکنه، همون لحظه آب سردی به انسان کسی تعارف میکنه. چه کسی میتواند در برابر آن مقاومت بکند؟ پس اگر ما مقاومت رو از دست میدهیم و گناهی میکنیم، این گناه بر ما نباید گرفته بشه. سومین ترفند حافظ آشکارا میره یه مقداری زهر گناه رو با کوچک شمردن یا خارداشت گناه بگیره تا به این طریق خیلی دیگه گناه وضعیت روانی او رو برآشفته نکنه. خطاب به زاهدانی که فکر میکردن با کمترین گناه شیرازه دین از هم خواهد پاشید. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که آبروی شریعت بدین قدر نرود. واقعا این گونه است. شریعت یک جهان بسیار کاملی است. با اندک خطای انسان شیرازش از هم نمی پاشد. یا بیا که رونق این کارخانه کم نشود، به فسق همچو منی و به زهد همچو توی. با این ترفند که کوچک کردن گناه یعنی که اثراتش رو نباید خیلی جدی گرفت. اما حافظ وقتی که به دیوانش نگاه میکنیم بین دو گناه یه تمایزی قائل میشه. گناهان اخلاقی و گناهان اجتماعی، یا گناهان مذهبی و گناهان اجتماعی، و به شدت علیه گناهان اجتماعی میشورد و عالی میگم بزرگترین گناه اجتماعی که میتواند واقعا هستی انسان را از انسانیت تهی بکنه نفاق و ریاکاری است. انسانی که تبدیل میشه به دزدی است، انسانی که با پرده و حجاب زندگی میکنه یا با به دو گونه زیست میکنه، درون او با بیرونش یکسان نمیشود. اگر حافظ در گناهان دینی و گناهان اخلاقی بسیار سهلگیره و اثرات گناهان را میکاهد، اما از اثرات سوء گناهان اجتماعی هرگز نمیگذرد. یکی از دلایلی که حافظ با زهدپیشگان و صوفیان و خرقه پوشان در میافتد به خاطر همین گناهانی است که آنها میکنند. مثلا ریا حلال شمارند و باده حرام، زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کیش. همون طنز تلخ حافظ رو میشه در اینجا دید. مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. یه تمایز خیلی جالبی است. هر دو گناهه، یکی گناه اثراتش فردی است، بوسیدن لب معشوق و جام می اگر خطایی باشه خطای فردی است، اگر اثر سویی داشته باشه فقط در خود فرد خلاصه می شود، ولی اگر دست زهد فروشان را بوسیدی چه اتفاق خواهد افتاد؟ امر اولا بر خود طرف مشتبه می شود که انسان بزرگی است، دوم کرامت ذاتی انسان زیر سوال می رود. بنابراین چون این نوع گناهان مفسده شون بیش از گناهان اخلاقی و گناهان دینی هستند، حافظ شدیداً علیه آنها موضع می گیرد و می توان واقعا گفت حافظ قهرمان مبارزه با ریاست. حافظ شدن حافظ به این دلیل است که ریاکاری صوفیان را بهتر از هر کس دیگری تشخیص داده است و بلیغ‌تر از هر کس دیگری با آن مبارزه می کند. چهارمین ترفند حافظ که خیلی با هم کیرکگور هم خانی دارندی شهش هم با پلتیلیش، ایمان به تحقق امر محال، یعنی ایمان به این که سرانجام حافظ علارغم گناهکاری مورد پذیرش لطف الهی خواهد بود. عرض کردم کیرکگور انسان نمونه خودش رو، انسان آرمانی خودش رو ابراهیم انتخاب می کند. ابراهیم همه آنچه را که باخته بود مجدداً به دست می آورد. و در داستان شیخ صنعان هم همین گونه است. همه آنچه را که شیخ صنعان با عاشق شدن بر دختر ترسا در باخته بود، ایمان داشت که دوباره به دست خواهد آورد و در پایان داستان می بینید که هم ایمان را به دست می آره، هم شاگردان را به دست می آره و اون مسیر ترسناک و شگفت‌آوری رو که طی کرده بود دوباره برمیگردون، حرکت دورانی خودش رو تکمیل میکنه تا از سخت‌ترین مهلکه‌های سیر و سلوک خوشنامی و شهرت هست از اونجا گذشته باشه. بنابراین میشود گفت که حافظ هم راستا با کیرکگور و پلتیلیش ایمان دارد که لطف خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه دانی خموش. این نکته سربسته من تعبیر میکنم همین تحقق امر محال، پذیرفته شدن در درگاه الهی عین گناهکاری. مولانا یه تعبیری داره، خیلی تعبیر مولانا بازم به نظر میسه که واضح تر از تعبیر حافظ هم هست. میگه لطف شه جان را جنایت جو کند. اگر انسان گناه میکنه، ایمان داره در برابر کسی گناه می کند که در دریای لطف او گناهان پشیزی ارزش ندارن و این دریا را گناه ما آلوده نمی کند. لطف شه جان را جنایت جو کند، زان که شه هر زشت را نیکو کند. بازم خود حافظ لطف الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش. هاتفی از گوشه میخانه دوش، گفت ببخشند گناه می بنوش. یا حتی ایمان داره وقتی که خودش رو با مدعیان دینی مقایسه میکنه، با زاهدان ریاکار مقایسه میکنه، اگرچه با قید ترسم که بویی از شکاکیت و تردید به مشام میرسه یاد میکنه، اما این ترسم او یعنی یقیناً و حتماً. این بیت‌ها رو دقت بفرمایید. ترسم که صرفه‌ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. خب معلومه زاهد اندوختش نماز است، اما نمازی است آلوده به شائبه عجب و خودپسندی. و چه گناهی بزرگتر از این که فردی در برابر وجود لایزالی الهی برای خود خودی قائل شده باشد. و اما حافظ چه اندوخته‌ای دارد؟ مست است اما در کنار مستی احساس فقر و مسکنت نسبت به خدا می کند. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله غنی حمید. داستان حتما ملاحظه‌ای فرمایید، داستان زن و اعرابی در مثنوی، این داستان دقیقا به خاطر همین است بیان می شود که به انسان اثبات بکند که ای انسان فریفته اندوخته های اعمال و عبادات خودتون نشید. او را به درگاه خلیفه می برد که اگرچه با کوزه آب رفته میره میبینه که در زیر درگاه خلیفه آب فرات با اون زلالی و خروشانی در حال جریان است. بنابراین عبادت های ما در برابر اون دریای لطف الهی چیزی نیست. یا ترسم که روز حشر انان بر انان رود، تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خار. انان بر انان رفتن مساوی تلقی شدن. اینجا بازم میگه که مساوی میشه، ولی در بیت های بعد میگه که نه، نصیب ماست بهشت ای خدا شناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند. و حتی پای از این هم پیشتر میگذره، میگه فردا اگر نروزه رضوان به ما دهند، قلمان ز روزه حور ز جنت به درکشی. پنجمین ترفند حافظ، پناه بردن به خدایی که همین عواقب و انذارها را برای گناهان برای ما رقم زده. خدایی که ما را ترسانده، به خود او اگر پناه ببریم باز هم از این اضطراب‌های گناه خواهد کاست. و اینجاست که حافظ میگه آبرو می‌رود ای ابر خطا پوش، ببار که به دیوان عمل غرق گناه آمده‌ای. و آخرین ترفند حافظ، تأیید نفس اخلاقی از طریق خود گناه، یعنی از آنچه که می ترسیم به درون آن فرو می رویم تا از این طریق به رستگاری برسیم. و همین چیزی که عرض کردم، پالایش از طریق آلایش، گناه کردن و به استقبال گناه رفتن و به این امید که از طریق گناه می توانیم به سعادت و رستگاری برسیم. من فقط دو روایت دینی میارم، یکی از آیات قرآن و یکی حدیثی از پیامبر اکرم. در قرآن هست سوره نساء آیه 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، ما گناهان شما را پاکیزه میکنیم. ندخلکم مدخلا کریما، کسی که توبه بکنه از گناه برگرده او پاک می شود و به جایگاه کریمان که بهش باشد وارد می شود. یا این روایت، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، خود گناه چیزی است که ما هراسناک از آن هستیم باعث آرامش ما می شود، باعث رستگاری می شود. عرض کردم حافظ برای این ترفند پناه میبره به داستان شیخ صنعان. گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، بدنامی اوج گناهکاری است در حافظ. شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. شیخ صنعان پیش از حافظ این راه را طی کرده بود، با آلودگی به پالایش رسیده بود. یا بازم من فکر میکنم همین بیتی که داره بیان میکنه حکایت حال شیخ صنعان است. وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر، ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. یا آن که جز کعبه مقامش نبود از یاد لبت، بر در میکده دیدم که مقیم افتاده است. یا اون بیت، یا غزل خیلی عالی حافظ که من فکر میکنم گره این غزل هنوز باز نشده. دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده. و بیت های بعدیش، سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم. پیاله را اگر مظهر گناه بدانید، از طریق پیاله به نسیم حیات رستگاری میشود رسید. عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراستم. آشکارا خود را منتسب به گناهان کردن، از طریق اعمال این گناهان یا انجام به این گناهان به رستگاری امید داشتن. عرضم تمام شد. انشاءالله که سال خوب پربرکت شاد و دلنشینی در پیش داشته باشید.